آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتصاب اسفندیار رحیم‌شایی به عنوان معاون اول رئیس جمهوری ایران با انتقاد جناح اصولگرا روبرو شده است. استاندار تهران درخواست آزادی زندانیان وقایع اخیر را نقض قانون خواند. و رئیس جدید سازمان انرژی اتمی میگوید غرب باید پرونده هسته‌ای ایران را ببندد. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فردا است. یک شنبه 28 تیر 88، 19 ژوئیه 2009 میلادی. حسن جعفری هستم و در نیم ساعت پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله. قبل از اینکه مفصل‌تر براتون بگم چه مطالبی در این مجله بامدادی خواهید شنید، اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم مهرزاد پدرام.
با سلام. انتصاب رسمی اسفندیار رحیم‌شایی به عنوان معاون اول رئیس جمهوری واکنش‌های مخالفی را در میان برخی از رسانه‌های اصولگرا و حامی محمود احمدی نژاد برانگیخته است. مشروح این گزارش را در ادامه همین مجله خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، استاندار تهران گفته است درخواست آیت الله هاشمی رفسنجانی برای آزادی زندانیان نقض قانون است. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داده است که مرتضی تمدن، استاندار تهران گفت تعداد زیادی از افرادی که آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام کردند آزاد شوند یا به جرم خود اعتراف کردند یا اسناد محکمی مبنی بر مجرم بودن آنها وجود دارد. پیشتر آیت الله محمد یزدی معاون مجلس خبرگان نیز در واکنش به درخواست آقای رفسنجانی مبنی بر آزادی زندانیان گفته بود من به عنوان یک فرد از آقای هاشمی رفسنجانی میپرسم که شما چه کار هستید که میگویید دستگیر شدگان انتخابات باید آزاد شوند. علی اکبر صالحی رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران در اولین اظهارات خود پس از انتصاب به این مقام به خبرگزاری اسنا گفته گفتگوهای قانونی و فنی درباره پرونده هسته‌ای ایران به اتمام رسیده و غرب باید این پرونده را ببندد. او خواستار تلاش‌های بیشتر غرب برای کسب اطمینان متقابل به جای فضای خصمانه 6 سال گذشته شده است. محمد جواد حاجی اکبری رئیس سازمان ملی جوانان دولت نهم روز شنبه با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از سمت خود استعفا کرده است. پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تغییر و تحولاتی در دولت خود از انتصاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس جدید سازمان ملی جوانان خبر داده بود. مهرداد بذرپاش قبل از این مدیر عامل شرکت سایپا، دومین شرکت بزرگ خودروسازی ایران بوده است. شیرین عبادی اوغدان و برنده جایزه صلح نوبل با قدردانی از اعتراض‌های اخیر در تهران آن را تغییری تاریخی توصیف کرده است. این فعال حقوق بشر به مجله خبری آلمانی اشپیگل گفت که راهپیمایی‌های اخیر اصلاح طلبان در تهران نه فقط برای ایران بلکه برای کل جهان اسلام واقعی تاریخی بوده است. اشپیگل به نقل از این برنده جایزه صلح نوبل نوشته شعارهایی مانند مرگ بر روسیه و مرگ بر چین از آن رو مهمند که مردم پی بردن چه کسانی طی دهه ها از جمهوری اسلامی حمایت می کردند. دو کشوری که خود از ناقضان حقوق بشر بودند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای نوشته است در پی بیش از یک ماه سرکوبی شدید نیروهای دولتی علیه مردمی که برای احقاق حقوق خود به تظاهرات مسالمت‌آمیز می‌پردازند، روز شنبه 3 مرداد ماه برابر با 25 ژوئیه روز همبستگی جهانی با مردم ایران اعلام می‌شود. آقای جعفری.
سپاسگزارم. همکارم مهرزاد پدرام بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به عناوین آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیده ایم. دولت دهم آغاز به کار نکرده معاون اولش تعیین شد. گزارشی داریم درباره واکنش ها به انتصاب اسفندیار رحیم‌شایی. خطبه های روز جمعه هاشمی رفسنجانی همچنان در کانون بحث ها و تحلیل ها قرار دارد. در مجله بامدادی امروز نگاهی می‌اندازیم به بازتاب سخنان هاشمی رفسنجانی در رسانه‌های عربی. درباره سخنان هاشمی رفسنجانی سراغی هم می‌گیریم از یک منتقد قدیمی او، حشمت الله طبرزدی. اینها و بیشتر از جمله دنیای ورزش در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. مامان بمانید، بیشتر خواهید شنید. هفت و پنج دقیقه و ده ثانیه در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. مجله بامدادی امروز رادیو فردا را با خبری که روز گذشته اعلام شد و انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهوری در دولت دهم را اعلام می کرد آغاز می کنیم. همونطور که گفتم روز گذشته محمود احمدی نژاد در حکمی که منتشر شد اسفندیار رحیم مشایی رو که پیش از اون به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعیین شده بود به عنوان معاون اول انتصاب کرد. اما این تصمیم محمود احمدی نژاد با واکنش‌های انتقادی در ایران به خصوص از جمله میان اصولگرایان روبرو شده. همکارم بهروز کارونی بیشتر میگوید.
محمود احمدی نژاد روز شنبه در حکمی با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور او را انسانی خودساخته و مؤمن، دلباخته حضرت صاحب الزمان و با تعهدی آگاهانه و عمیق به خط نورانی ولایت و مبانی جمهوری اسلامی و خدمتگزاری توانمند و صدیق به ملت الهی و عزیز ایران دانست. پایان نقل قول. احمد قابل، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی در ایران، درباره انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید:
این اگر مقصودش مربوط به دولت نهم باشه، خب چون هنوز چند روز دیگری از وقت قانونی دولت نهم باقی مونده، خب اینا اگر برای همین چند روز این احکام صادر شده شاید خوب باشه، ولی طبق قانون اساسی هنوز آقایون که میگن بدون تنفیذ رهبری که اصلا رئیس جمهور نشده، ایشون هنوز که ریاست جمهوری جدید شروع نشده، مجلس هنوز به اصطلاح مراسمش رو برگزار نکرده و رهبری هنوز تنفیذ نکرده، چطور ایشون حکم صادر میکنه؟ این لحاظ قانونی هم اشکال داره، یعنی به این معنا این شتاب زدگی و عصبانیت اونقدر آقایون رو نسبت به وقایع و قوانین و اینها بیخیال کرده که یادشون رفته که بعد چند روز دیگه صبر میکردن و بعد این حکم رو صادر میکردن. به نظر من همه چی روی دستپاچگی داره صورت میگیره.
اسفندیار رحیم مشایی که نسبت خانوادگی با محمود احمدی نژاد دارد یکی از جنجالی ترین اعضای دولت نهم بوده است که اقدامات و اظهارات او در 4 سال گذشته خشم بسیاری از روحانیون در شهر قم را برانگیخته است، روحانیونی که برخی از آنان از حامیان محمود احمدی نژاد به شمار می رفتند. از جمله مواضع اسفندیار رحیم مشایی که بحث برانگیز بودند میتوان به اعلام دوستی با مردم اسرائیل اشاره کرد. در پی آن آیت الله مکارم شیرازی از مراجع نزدیک به محافظه‌کاران در قم با انتقاد از اظهارات او خواستار شکسته شدن سکوت دیگر علما و روحانیون در این باره شد و گفت چه لزومی دارد کسانی که این گونه فکر میکنند جزء همکاران رئیس جمهور محترم باشند. پایان نقل قول. 200 نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام موضع علیه این سخنان اسفندیار رحیم مشایی را فاقد صلاحیت خواندند و خواستار برخورد با او شدند. همچنین بیش از 50 تن از نمایندگان مجلس خبرگان در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار رسیدگی به اظهارات اسفندیار رحیم مشایی شدند. وضعیت به گونه‌ای بود که حتی روزنامه کیهان، بسیج دانشجویی و دفتر سیاسی سپاه پاسداران از محمود احمدی نژاد خواستند تا او را به خاطر اظهار دوستی با مردم اسرائیل از کار برکنار کند. خواسته‌ای که هیچگاه برآورده نشد. یکی دیگر از مواردی که باعث اعتراض‌های گسترده به اسفندیار رحیم مشایی شد، اعلام خبر الحاق سازمان حج و زیارت به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ریاست اسفندیار رحیم مشایی در ابتدای سال جاری بود که با واکنش تند روحانیون مواجه شد. در نهایت آیت الله علی خامنه‌ای مجبور به مداخله شد و با ناشایسته خواندن این الحاق دستور داد وضعیت به شیوه سابق باقی بماند. با توجه به این گونه موارد برخی از کارشناسان میگویند انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور میتواند تنش‌ها در رابطه میان روحانیون بلندپایه قم و دولت دهم را افزایش دهد. گروهی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که اقدام مذکور واکنشی از سوی محمود احمدی نژاد به مراجع تقلید و روحانیون بلندپایه‌ای بوده است که ریاست جمهوری او برای 4 سال آینده را تایید نکردند. احمد قابل، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی در ایران نیز با این موضوع موافق است.
من به نظرم میاد که با همین فرهنگی که ما داریم در کشورمون که میگن کلوخ انداز را پاداش سنگ است، با توجه به این که انتظار داشت همیشون هم آقای خامنه‌ای که این انتخابات رو به ایشون تبریک بگند و انتخاب شدن ایشون رو به ایشون تبریک بگند، چون این انتظار برآورده نشد، در حقیقت پاداش اون عمل آقایون روحانیون و مراجع و اینها از نظر آقای احمدی‌نژاد یا کیفرش اینه که کسی رو به معاون اولی خودش برگزینه که حساسیت فوق‌العاده آقایون روش داشتند و اصرار داشتند که اصلا در کابینه نباشه.
در این میان حجت الاسلام محمد تقی رهبر، رئیس فدراسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از معرفی اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور گفت مراجع اعظم، علما و بسیاری از علاقمندان احمدی نژاد این مسئله را بر نخواهند تابید. از سوی دیگر علی مطهری، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس که سال گذشته در واکنش به سخنان اسفندیار رحیم مشایی در اعلام دوستی با ملت اسرائیل برای سوال از محمود احمدی نژاد امضاهای نمایندگان مجلس را جمع آوری می کرد، گفت بار دیگر سوال از رئیس جمهور و یا تذکر به او را در دستور کار خود قرار می دهد. آقای مطهری در این زمینه گفت با توجه به نظر مخالف مقام معظم رهبری، مراجع اعظم تقلید و نخبگان سیاسی، این انتصاب کار درستی نبود و مجلس هم واکنش نشان خواهد داد. پایان نقل قول. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین گفت که محمود احمدی نژاد ارادت خاصی به اسفندیار رحیم مشایی دارد و از نظر معنوی او را مراد خود و خودش را مرید او می‌بیند، اما آقای مشایی در حدی نیست که بتواند در جایگاهی هم سطح نخست وزیر جای بگیرد.
انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول محمود احمدی نژاد سبب بروز واکنش‌هایی شد. گزارش همکارم بهروز کارونی را می‌شنیدید.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:11:55 بامداد در ایران است. مجله بامدادی رو با گزارشی دیگر، باز هم مربوط به ایران و این دفعه در مورد خطبه های نماز جمعه دو روز پیش اکبر هاشمی رفسنجانی ادامه می دهیم. اما این دفعه سری بزنیم به واکنش دنیای عرب نسبت به این خطبه ها. همکارم سام هدا در دبی از رسانه های عربی و نگاه اونها به سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی می گوید.
روز شنبه رسانه های عرب زبان عنوان های اصلی صفحه اول خود را به نماز جمعه تهران و سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی اختصاص دادند و به تفصیل به شرح جزئیات این رویداد پرداختند. روزنامه الخلیج که پرتیراژترین روزنامه صبح امارات متحده عربی است، در تیتر صفحه اول خود نوشت رفسنجانی خواستار بازگشت اعتماد عمومی به نظام شد، و در متن خبر که همراه با عکس بزرگی از هاشمی رفسنجانی است به بسته پیشنهادی او برای حل بحران کنونی ایران اشاره می کند که شامل بازگرداندن اعتماد به نظام، حرکت در محدوده قانون، برقراری گفتمان و آزادی زندانیان سیاسی است. همچنین این روزنامه به درگیری‌ها و حمله نیروهای لباس شخصی به هواداران میرحسین موسوی می‌پردازد و به نقل از روزنامه اعتماد ملی می‌نویسد که مهدی کروبی هنگام ورود به نماز جمعه مورد آزار لباس شخصی‌ها قرار گرفت. روزنامه الحیات که در تبیین افکار عمومی جهان عرب نقش مهمی ایفا می‌کند، در مقاله‌ای تحت عنوان رفسنجانی سخن می‌گوید، به قلم قسان شربل می‌نویسد او احتیاجی به معرفی ندارد، او هاشمی رفسنجانی است، او از نسل اول انقلاب و از ابتدا در کنار آن بوده است، کسی نمی‌تواند بگوید که او منافق است یا از فلان سفارتخانه دستور گرفته. رفسنجانی سخن می‌گوید، سخنی که مردم ایران دیر زمانی است منتظر شنیدن آن هستند. به نوشته این مقاله رفسنجانی با استادی سخن میگوید و از در دفاع از جمهوریت نظام وارد می شود. او با سخنان خود ضربه‌ای سخت به تفسیرهای رسمی از حوادث پس از انتخابات می زند و سنگین بودن وخامت اوضاع را نمایان می سازد. نویسنده این مقاله در خاتمه پیشبینی می کند که احتمالاً انقلاب، رهبر و رئیس جمهور ایران امتحان بزرگی را در پیش رو دارند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
و پس از شنیدن واکنش‌ها در جهان عرب نسبت به خطبه‌های نماز جمعه دو روز پیش تهران، همچنان این خطبه‌ها و سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در کانون نگاه‌ها قرار دارد. از همین رو همکارم محمد زرقامی به سراغ یکی از منتقدان قدیمی آقای هاشمی رفسنجانی رفته، یعنی حشمت الله تبرزدی، سخنگوی نهاد همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر. همکارم ابتدا از آقای تبرزدی پرسیده با توجه به اینکه شما از منتقدان سرسخت آقای هاشمی رفسنجانی در دهه 70 بودید و انتقادهای بی‌پروایی را در هفته‌نامه خودتان پیام دانشجوی بسیجی منتشر می‌کردید، به مواضع اخیر آقای هاشمی رفسنجانی چگونه نگاه می‌کنید؟ بشنویم پاسخ حشمت الله تبرزدی را.
اون دوره اینه که شما اشاره کردید ما جزء منتقدین سرسخت آقای رفسنجانی بودیم، خود به خود جزء منتقدین سرسخت رهبر جمهوری اسلامی هم شدیم و نهایتا هم به عنوان مخالف کلیت جمهوری اسلامی. ولی که خب الان شرایط خیلی فرق کرده. در شرایط فعلی آقای رفسنجانی تبدیل شده به یک اپوزیسیون درونی و دیگه این آقای رفسنجانی که الان صحبت میکنه اون آقای رفسنجانی سابق نیست. به نظر من آقای رفسنجانی دیروز یکی از صحبت‌های تاریخی خودش رو مطرح کرد. ایشون آمد و این بحث رو مطرح کرد. هیچ چیزی، هیچ حکومتی، هیچ شخصیتی، هیچ جایگاه حقوقی بدون رضایت و رأی مردم مشروعیت نداره. حتی سعی کرده این حرف خودش مبانی فقهی و حدیثی و دینی هم جستجو بکنه و از این موضوع صحبت کرد. همچنین ایشون با صراحت ابراز کرد و اعلام کرد که رژیم با بحران روبرو هست و خب ایشون آدمی است که میفهمه این مسائل رو و اینکه اعتماد بخش عظیمی از مردم الان از حکومت سلب شده و حکومت باید برای این چاره اندیشی بکنه. و این بسیار جالب بود که یه مقام رسمی در بالاترین سطح بیاد به خانه آزادی زندانیان سیاسی بشه. واقعا ما دیگه در این 30 سال گذشته چنین چیزی ندیده بودیم. بنابراین تریبون نماز جمعه که علل اصول بایستی که سنگر دفاع از رهبر و حاکمیت جمهوری اسلامی و سیاست‌های رسمی باشه که رهبر تعیین می‌کنه، نمی‌دونم شورای نگهبان تعیین می‌کنه، دقیقاً برخلاف این عمل کرد آقای رفسنجانی و اومد به نحوی از موضع مخالفین و معترضین حرف زد و گفتش که چرا باید چنین اتفاقی بیفته که این همه مردم از بین برن و اینکه چون حتی مسئله دلجویی از خانواده‌های داغدار رو که خب ما میدونیم نواده ها چیزی داختار شده بودن در چند گذشته از هنگ ریبون نماز جمعه رهبر جمهوری اسلامی بود که مشتار داد گفت مطرزگیم بیرون سرکوب خواهند شد.
فکر میکنی که تا چند اندازه میتونیم امید داشته باشیم که این روند، اگر نامش رو بشه گذاشت بدعت در تاریخ نماز جمعه، این قضیه ادامه پیدا بکنه؟
خود این آمرن آقای رفسنجانی یک چالش بود برای رژیم. ببینید من اگر که توانایی این رو داشت و رهبر جمهوری اسلامی توانایی این رو داشت، اجازه نمیداد آقای رفسنجانی بیاد خود رو بخونه، حتی این کار رو میکرد. اما در هر صورت به همون اعتباری که خامنه ای خودش رو رهبر جمهوری اسلامی میدونه، به همون اعتبار آقای رفسنجانی هم میتونه بگه خب منم رئیس خبرگانی هستم که بر کار رهبری نظارت داره و وزن سنگینی داره. به نظر من میرسه که اگر آقای رفسنجانی هم بخواد بیاد و خطبه بخونه، با توجه به صحبتی که دیروزشون انجام داد و یک فرایند جدیدی رو به وجود آورد و حمایتی هم که خب به نفع مردم کردن، من بعید میدونم آقای رفسنجانی هم بتونه برگرده به موضع دو سه ماه پیش خودش. بنابراین به میزانی که چالش جمهوری اسلامی تشدید میشکاف عمیق‌تر در حال میاد و مردم هم بیشتر به طرف شخصیت‌های مثل موسوی و رفسنجانی و خاتمی و کروبی برن، به همون میزان میشه باور داشت این گونه برنامه‌ها ادامه داشته باشه.
روی سخن آقای هاشمی رفسنجانی به نظر شما با چه کسانی بود؟ آیا آقای هاشمی رفسنجانی برای این سخنان رو مطرح کردن که بیشتر بتونن فضا رو آروم کنن؟
به نظر من ایشون نه تنها بنا داشتن که فضا رو آروم کنن، بلکه تحریک کننده هم بود صحبتشون. ایشون هم داشتن که دامن بزنن به این. برای اینکه ببینید آقای رفسنجانی اون دوره‌ای که خودش اومد به کاندای ریاست جمهوری اون گونه باش برخورد و بعدم گفتش که من شکایتم رو به خدا میبرم و بعد هم بارها و بارها دولت فعلی آقای هاشمی رو مورد حمله قرار داد، حتی در این تظاهرات فرزندان ایشون رو گرفتن و ما هم به هر حال از درون اینها خبرهایی از 2-3-4 ماه پیش داشتیم که رفسنجانی به شدت از وضع موجود ناراضیه و فقط به دنبال این بود که یه نیروی اجتماعی وجود داشته باشه که اون نیروی اجتماعی بتونه حمایت کنه ایشون رو. البته این نکته هم نباید فراموش کنیم و همین هستش که در هر صورت آقای هاشمی رفسنجانی راضی نیست که بحران به مرحله‌ای برسه که کار از دست خودشون در بره. با حفظ این موضع من فکر می‌کنم رفسنجانی بسیار مایل هستش که این شرایط ادامه پیدا بکنه و بلکه تشدید بشه و مردم بتونن اعتراضات مسالمت‌آمیز خودشون رو ادامه بدن.
در صورت ادامه این اعتراضات و اگر که بپذیریم که خواست آقای رفسنجانی و اون سخنان ساختار شکنانشون در تریبون رسمی نماز جمعه چنین بوده، معادلات سیاسی آیا تغییر خواهد کرد در ایران؟
با صحبت‌های آقای هاشمی به لحاظ مسائلی که در حوزه قدرت هست، یک بخشی از جناح محافظه‌کار که بیشتر تندرو هستن سعی خواهند کرد که باز با آقای رفسنجانی حمله کنن و ایشون رو بی‌اعتبار کنن و یه جوری وانمود که بله مثلا ارزشی نداره، حالا ایشون هم چی گفته چی نگفته و تأثیری هم نداره. اما بخشی از روحانیون محافظه‌کار حتی مثل جناب آقای ناطق نوری و آقای استادی و دیگران هستن، اینها سعی میکنن که جبهه‌شون رو تقویت بکنن و به نفع رضایت خودشون رو از موضع جدیدی که آقای رفسنجانی اتخاذ کرده رو به نفی پیام بکنن. ولی من فکر میکنم در آینده جنبش اجتماعی تقویت میشه، موضع هاشمی رفسنجانی تقویت میشه و همچنین موضع رهبر جمهوری اسلامی شد و نهایتاً اگر بخوام دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز و منطقه در اون حکومتی مسائل رو حل بکنم، باید حتما به جناح اصلاح طلب امتیاز بدم و این وضع رو حداقل سیاسی رو آزاد کنم، فضای جدید وجود بیارم و بشینن مذاکره با آقای میرحسین و مصاحب آقای کروبی. من فکر میکنم شرایط آینده به این ترتیب پیش میاد.
گفتگو با حشمت الله تبرزدی را می شنیدید، سخنگوی نهاد همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر، و نگاه‌هایش نسبت به سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران.
سلام، می‌خواستم از آقای خامنه‌ای تقاضا کنم، خواهش کنم که از آقای هاشمی خیلی تشکر کنم، چون واقعاً برای این نظام ایشون وقتی خرید. چند سباه دیگر برای نظام جمهوری اسلامی آقای هاشمی وقتی خرید با این سخنرانی، و تمام نظام و دولت مردان باید از ایشون واقعا تشکر کنم. سعید هستم از قم، خدا حافظ.
من یک شهروند ایرانیم، سواد آنچنانیم ندارم، ولی میخواستم به این آقای هاشمی بگم شما اگر تو دوری اول، یعنی دولت آقای احمدنژاد دوری اولش انتخابات رو نیری باختی با آقای احمدنژاد، بازم موضعی بود یا جور دیگه صحبت میگری در مورد آقای احمدنژاد؟ پس من فکر میکنم هدف خدا باشه.
میخواستم بنده بگم این جمعیتی که اومده بودن تو نماز جمعه، یه بار ما ندیدیم اینو توی تلویزیون قشنگ نشونش بدم، ما نمیدیم. اون وقت امروز هم که من زده بودم تلویزیون، بازم ما رو به عنوان خس و خاشاک و برازر معرفی کردن.
پایه تقلب از وقتی گذشته شد که آقای خامنه‌ای به آقای احمدی نژاد گفتن که شما برو خودتو برای 5 سال آینده آماده کن. اینو دیگه همه باید میدونستن که غیر از ایشون کسی رئیس جمهور نمیشه.
من به عنوان یک جوان ایرانی خواهان اینم که روابط کشورم با دنیای غرب بهبود پیدا کنه. هیچ مشکلی با غرب نداریم. من از این که میبینم مملکتم به این وضعیت افتاده حسرت میخورم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
7:23 بامداد، گزارش ها را از مجله بامدادی رادیو فردا پی می گیریم. ایرانیان مقیم آمریکا در شهر واشنگتن ساعتی پیش زنجیری انسانی در حمایت از آنچه که جنبش سبز مردم ایران نامیدند تشکیل دادند. پیش از آغاز تشکیل این زنجیره انسانی، همکارم امیر زمانی‌فر گفتگوی کرده با مهرداد مشایخی، استاد جامعه شناسی دانشگاه جورج تاون، و درباره هدف برگزاری این حرکت پرسیده. مهرداد مشایخی:
هدف از تشکیل این زنجیره انسانی یک نوعی سمت و سوگیری و حمایت از جنبش اعتراضی درون ایران هست و به خصوص که این تاکتیک از طرف مردم تهران و برخی از شهرستان ها هم در جریان کمپین انتخاباتی انجام گرفته و به هر حال نماد همبستگی هست، یعنی ترسیم آنچه که دست به دست هم دادن هست و در واقع همکاری هست در مقابله با استبدادی که امروز سعی می‌کنه که به هر حال این حرکت رو در نطفه خفه بکنه.
آقای مشایخی، چه افراد و گروه‌هایی قرار هست در این به اصطلاح همین زنجیره انسانی در واشنگتن شرکت داشته باشن؟
کمیته برگزار کننده این اکسیون امروز اسمش هست کمیته همبستگی با خواست مردم ایران و در واقع تشکیل نشده از تشکل‌های سیاسی، بلکه تشکیل شده از افراد متفاوتی با دیدگاه‌های مختلف که همه‌شون به هر حال در مجموع دموکراسی‌خواه، تحول‌خواه و خواهان جدایی دین از حکومت هستند. ولی به هر حال در یک میشه گفتش که در مجموعه سپهر سیاسی ایران میشه گفتش که یک طیف معتدل و میانی هست اکثریت افرادی که هستند. منتها مربوط به یک گرایش مشخص سیاسی نیست، از طیف‌های گوناگون افراد متعددی و حتی افراد مستقل و غیر سازمانی درش شرکت دارند، به خصوص بسیاری از مردمی که هیچگونه فعالیت سیاسی ندارند داوطلبانه در این حرکت امروز شرکت کردند.
آقای مشایخی، فکر می‌کنید حرکت‌های از این دست چه تأثیری بر روی حرکت‌هایی که از طرف مردم و معترضین به نتایج انتخابات در ایران داره میشه، چه تأثیری می‌تونه روی اون حرکت اونها داشته باشه؟
مسلماً موتور حرکت اصلی حرکتی است که در ایران هست و مادامی که او در جریان باشه اینجا هم نیرو هست و بازتابش در حرکت خارج از کشور خواهد، ولی در این حال یک رابطه متقابلی هم وجود داره و حرکاتی که در خارج از ایران انجام بشه از جمله در واشنگتن مسلماً در مواقعی که جنبش در ایران در حال ضعف هست یا رکود هست یا احتیاج به یک نیروی امید برانگیز داره، قطعا این نوع حرکات تأثیر میذاره و نیرو میبخشه و امید ایجاد میکنه و نشون میده که اونها تنها نیستن و ایرانیان مقاومتشون در واقع به اندازه سراسر گیتی هست.
گفتگو با مهرداد مشایخی رو میشنیدید، استاد جامعه شناسی دانشگاه جورج‌تان، درباره تشکیل زنجیره سبز انسانی در واشنگتن. و سری بزنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد تیم ملی دو بازی تدارکاتی با بوسنی هرزگوین و بحرین در برنامه دارد. افشین قطبی در گفتگو با سایت اینترنتی فدراسیون فوتبال گفت این دو مسابقه قطعی است ولی تاریخ آن را اعلام نکرد. در مورد دیدار ایران و آرژانتین نیز گفت تیم ملی فوتبال آرژانتین 1,500,000 دلار درخواست کرده که فدراسیون فوتبال ایران قادر به پرداخت آن نیست. سرمربی تیم ملی ایران ضمناً دخالت دلال‌ها و واسطه‌ها را در عقد قرارداد با فدراسیون فوتبال تکذیب کرد و اظهار داشت افشین قطبی به واسطه نیاز ندارد. پیش از این برخی مطبوعات ورزشی و سایت‌های خبری از نقش دو واسطه در عقد قرارداد قطبی با فدراسیون فوتبال خبر داده بودند. پیکر ستن از جانباختگان تیم ملی جودوی نوجوانان ایران در خرم‌آباد به خاک سپرده شد و پیکر 7 نفر دیگر امروز از مقابل ورزشگاه شیرودی امجدیه سابق در تهران تشییع و در بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد. با گذشت 4 روز از سقوط هواپیمای شرکت هوایی کاسپین در مسیر تهران ایروان، نام و مشخصات 3 تن از 10 نفر عضو تیم ملی جودوی نوجوانان ایران در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران، علی‌رغم تأکید فدراسیون جودو بر جام باختن 3 جودوکا با مشخصات قبلا اعلام شده، خانواده های این قربانیان آنان را با نام و مشخصات دیگری در خرم‌آباد تشییع کردند. مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه تور دو فرانس مرحله 14 خود را پشت سر گذاشت و در پایان آن نفرات دوم و سوم رده بندی مجموع 14 مرحله 1 رده عقب افتادند. بعد از رینالدو نوچنتینی از ایتالیا که پیشتاز است، جور هینکپی از آمریکا با اختلاف 5 ثانیه دوم است. کونتادور از اسپانیا و لانس آرمسترانگ آمریکایی نفرات 3 و 4 شدند. تور دو فرانس دیروز یک حادثه مرگبار نیز به همراه داشت. زنی 62 ساله که قصد عبور از عرض جاده را داشت با پلیس موتورسوار اسکورت دوچرخه سواران برخورد کرد و کشته شد. و تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلیس که سرگرم سفر در شرق آسیا است، در کوالالامپور پایتخت مالزی 3-2 بر تیم منتخب این کشور پیروز شد. گل پیروزی منچستر یونایتد را مایکل اوون، بازیکنی که از نیوکاسل به منچستر یونایتد منتقل شده، 5 دقیقه به پایان بازی به ثمر رساند. مقصد بعدی منچستر یونایتد در تور آسیایی کره جنوبی است و سپس کشور چین.
مجله بامدادی در اینجا به پایان می رسد. 30 دقیقه دیگر با مجله دیگر با شما خواهیم بود. روز خوش.